و 6 ماه طول کشیده که ثابت بکنه من انقدر اعتبار دارم که ارزشی رو ارائه بدم. یعنی خود همین شاید وقتی که ارزش رو ارائه داد به طلبه که همه چیز رو براش کوتاه کنن و براش امضاهای لازم رو بزنن، تا آنجا که ایشون فرمودن باید اسنادی که داریم به روز رسانی بشه و مطالبه گریش هم باید اتفاق بیفته. اگر 22 بهمن ماه میایم بخشش هم بابت این مطالبه گری هاست که خواهیم داشت. اما جناب آقای محمدی، یک سوال بسیار مهم وجود داره در حوزه تخصصی شما هم خوشبختانه هست. کاهش سن ورود به حوزه فعال شدن در نوآوری و شرکت‌های نوپا چه مزایایی داره؟ اصلا مزیت حساب میشه یا نه؟
ما توی ستاد نانو یکی از برنامه‌های ترویجی که داریم مخاطبش مخاطب دانش آموز هست.
تو چه مقطعی؟ یعنی
دانش آموزای متوسطه اول.
6 سال.
بله بله. حالا یکی از چالش‌هایی که ما با بعضی از همکاران و مدیران داشتیم این بود که یعنی میگفتن اصلا شاید ترویج فناوری نانو برای مخاطب دانش آموز ضرورتی نداشته باشه، ولی ما روش پافشاری کردیم، تمرکز گذاشتیم و اتفاقا توی بازدیدی که یعنی بازدیدی که از محصولات فناورانه نانویی خود مقام معظم رهبری سال 93 داشتن، حالا ما یه مجموعی رو نمایشگاهی رو همونجا توی حسینیه امام خمینی ایجاد کردیم و ایشون بازدید کردن، یکی از نقاط قوت ستاد نانو رو بحث گفتمان سازی حتی برای مخاطب دانش آموز عنوان کردن. یعنی این برای خود ایشون هم برجسته بود. بنابراین ما این رویکرد ترویجی که توی ستاد نانو داریم از خود دانش آموز شروع میشه، به دانشجو میرسه و تو صنعت هم ادامه پیدا میکنه.
یعنی بهش نگاه راهبردی وجود داره پس.
بله. یعنی چند تا عامل برای موفقیت ستاد نانو از بد به تأسیس توی اوایل دهه 80 که گفتن، یکیش همین بحث گفتمان سازی بود. خب بنابراین این گفتمان سازی برای ما خیلی اهمیت داره برای اینکه بتونیم اون نخبگان و افراد برجسته ای که اون ویژگی‌های شخصیتی، اون مهارت‌های تکمیلی رو توی فضای آموزشی کشور کسب کردن رو شناسایی بکنیم و اینها رو وارد زنجیره‌های توسعه فناوری نانو داخل کشور بیاریمشون. یه دلیل دیگه این هستش که معمولاً برای موفقیت و دستیابی به در واقع ارزش نهایی برای یک محصول یا فناوری، معمولاً باید اون فناور چند بار شکست بخوره و در واقع تجربیاتی رو کسب بکنه که در نهایت بتونه به یه محصول نهایی برسه و اونجا بگه آها این چیزی بود که من دنبالش بودم. ما باید بتونیم که این فضای شکست خوردن کم هزینه و کم ریسک رو برای این افرادی که زمینش رو دارن فراهم بکنیم. خب این رو ما توی ستاد نانو تلاش کردیم شکل بدیم از طریق برگزاری یک سری مسابقات، کارسوق‌های دانش آموزی و جشنواره ها برای اینکه از همون دانش آموزی اینا بتونن شکستاشون رو بخورن. یا تو فضای دانشجویی ما خب میایم برنامه مسابقه ملی فناوری نانو رو اجرا میکنیم از سال 1390 برای اینکه بتونیم اون افرادی که علاقمند هستن به فناوری نانو رو بیاریم تو فضاهای مرتبط که بتونن ایده های کسب و کاریشون رو ارائه بدن، زمینه های پژوهشی مرتبط با نانویی که علاقمند هستن رو ما کمک بکنیم که ورود بکنن. بنابراین فراهم کردن زمینه از سمت حاکمیت مهمترین چیزیه که باعث میشه کمک بکنه این سن ورود افراد برجسته و نخبه به حوزه های مرتبط با نوآوری تقویت بکنه.
بسیار.
حالا یه نکته دیگه هم که هست اینه که در کل توی دنیا ما مطالعاتی که داریم برای بررسی کارآفرین های موفق و سن موفقیتشون سنین خیلی پایینی نیست، یعنی معمولا تو دهه 4 یا حتی دهه 5، ولی ما باید بتونیم از طریق ظرفیتی که داریم، نخبه هایی که داریم، 40,000 متخصص نانویی که توی این چند سال پرورش پیدا کردن، بتونیم اینها رو توی همون دهه 3، دهه 4، اوایل دهه 4شون بتونیم وارد حوزه های مورد علاقه شون بکنیم که مطلوب فعلیت هست برای توسعه فناوری.
بسیار. و یه سوال اینجا پیش میاد، مثلا به یه سال 6 دانش آموز میگید نانو چیه؟ یعنی ذهنیتی که وجود داره اینکه خب نانو در مقیاس اندازه است دیگه. نانو یه واحدیه که باشه اندازه‌ای رو میگیری و تو اون مقیاس حالا یه اتفاقاتی میفته. این پشت این مقیاس چه اتفاقاتی هست؟ کوتاه بخواید بگید.
خیلی کوتاه بخوام بگم، خب نانومتر یعنی 10 به توان منفی 9. ما وقتی میریم توی اون ابعاد، یعنی یک رده بزرگتر از 10 به توان منفی 10 که سطح اتم و مولکول هست، خواصی که از مواد ما میبینیم خواص بسیار متفاوتیه.
یعنی نزدیک به کوانتوم میشیم دیگه.
آره، مثلا یکی دو رده بالاتر. نکته ای که وجود داره اینه که حالا بخوام با یه مثال این رو یه خورده ساده ترش بکنم، مثلا توی نقره، ما وقتی نانوذره نقره رو داریم، خاصیت آنتی باکتریالی که از این نانوذره ما میتونیم کسب بکنیم و روی محصولات در واقع استفاده بکنیم بسیار بالاتر، یعنی چند ده برابر بیشتر هستش نسبت به وقتی که ما در واقع نانو مواد نقره تو یعنی تو ابعاد غیر نانویی نقره رو داریم.
چه جالب.
بنابراین این که ما بتونیم این نقره رو طی یک فرایندی به این ابعاد برسونیم باعث میشه که توی بهره‌وری استفاده از مواد هم شاید بهبود باشیم. حالا این یه مثال بود.
پس این میشه مادر صنایع در واقع دیگه، درسته؟ ببینید، تو همه صنایع کاربرد داره.
فناوری نانو چون یک علم میان رشته‌ای هست، ما میتونیم توی همه صنایع به نوعی کاربردش رو ببینیم. مثلا یه مثال دیگه خدمتتون بگم که به نوعی شاید با اقلیم و فضای کشور هم مرتبطه، بحث استفاده از فناوری نانو حباب هست. استفاده از این فناوری در، حالا بخوایم مقایسه بکنیم، مثلا میشه میکرو حباب یا حتی مثلا میلی حباب.
یعنی که حباب رو دارید.
آره، ابعاد حباب یه بار هست تو ابعاد نانو، یه بار هست درشتره مثلا تو ابعاد میکرو و میلی. از این فناوری استفاده میشه برای تصفیه آب، تصفیه پساب، خود آب استخرهای پرورش ماهی. یعنی ما اگر بتونیم توی مثلا یه استخر پرورش ماهی از این دستگاه استفاده بکنیم، میزان رشد ماهی هایی که توی اون استخر هستش به شدت افزایش پیدا میکنه.
تصویری که مردم دارن اینه که حباب بزرگ باشه میتره، که اون حباب تو اون سایز منفجر نمیشه.
شما دقیقا همون اصل مطلب رو گفتید. یعنی وقتی ما توی این ابعاد داریم، این ابعاد یعنی حباب ها جمع میشن میان بالا میتره که. ولی وقتی تو ابعاد نانو باشه، این اتفاق بسیار دیرتر اتفاق میفته و باعث میشه که یه توزیع خوبی از حباب یعنی اکسیژن توی آب وجود داشته باشه و مثلا اون ماهی بتونه به این نانو حباب ها دسترسی پیدا بکنه، سریعتر رشد بکنه و از طرف دیگه با حجم پایین تری از آب ما میتونیم یک تعداد مشخصی از ماهی رو پرورش بدیم. و حالا بررسی که همکاران توی گروه صنعت ستاد داشتن، معمولا بعد از یک سال اون هزینه‌ای که اون در واقع استخر داره برای این دستگاه انجام داده با سودی که از میزان رشد پرورش ماهی میرسه جبران میکنه.
یه ذره من اینجوری دریافت کردم که زندگی تو مقیاس نانو بیشتر خوش میگذره انگار.
آره، من اصلا این شعری که اول کار شما خوندید، تو چرا خود برافروز تو یکینه هزاری،
البته من اینو برعکس کردم، اما حضرت مولانا فرق داره با این یه مقداری.
آره، یعنی من میگم که شما یه ماده رو میبینید، ولی اگر این رو به فرم نانو در بیاری و اون رو هزار در واقع جز بدونی، اون موقع میتونی
زنده باد.
بهتر باش،
زنده باد. انگار برمیگردی به ذات، نزدیکتر میشی به جوهره اصلی، نزدیکتر میشی، متواضع‌تر میشی، کوچیک‌تر میشی، بهتره. اینم برای اهل دلا. آقای طارمی، یه سوالم از شما بخوام بپرسم. با توجه خود شما فعال حوزه کسب و کار هستید، صاحب یک ویژن هستید در یکی از حوزه‌ها، یه شرکت نوپا که بهش میپردازیم در انتهای برنامه، اما واقعا یه شرکت نوپا تعریفش چیه؟ یه شرکتیه که جدیده، مثلا نوع همین دیروز مثلا افتتاح شده، یا یه شرکتیه که مزیت انحصاری، مزیت نسبی، ارزش افزوده ویژه‌ای داره، روی در واقع یک اصطلاح باریکه خاصی از حوزه کار میکنه که میشه نوپا؟
شرکت‌های نوپا نسبت به کسب و کارهای عمومی که حالا در مقیاس‌های مختلف شخصی یا شرکت‌های کوچک و متوسط و بزرگ دسته‌بندی میشن، اینها یه سری ویژگی‌ها دارن، یه سری شاخص‌ها دارن، ولی اون چیزی که حالا خیلی ساده بخوام بگم اینها رو متمایز می‌کنه، ارزش‌هایی که دنبال می‌کنن و مقیاس اثرگذاریشون هست.
بله.
یعنی یک شرکت نوپا اولا از تلاش میکنه که از علم جدید استفاده کنه، حالا بعضیاشون از حتی لبه دانش بخوان استفاده بکنن. یعنی این خودش یک ارزشه، تبدیل علم به یک فناوری و تبدیل اون به یک محصول قابل استفاده خودش یک ارزشیه که تمایز ایجاد میکنه برای اونها. دو اینکه مقیاس اثرگذاریشون بزرگ هست. مثلا کسب و کارهایی که به شکل آیتی دارن کار میکنن، فناوری اطلاعات کار میکنن، با یک محصول میتونن به میلیون ها نفر خدمات ارائه بکنن. و مهمترین شاخصشون بحث نوآوریه که توی اینها سرعت نوآوری و تبدیل ایده به اون محصولات خب خیلی بالاتر.
تا همکارمون با گزارشگر محترم ارتباط میگیره، من یه سوال مهمم از شما بپرسم. واقعا این سوال ها سوالاتی نیست که از کسی که از دانشگاه تازه اومده بیرون و یه نوپا ایجاد کرده بخوایم بپرسیم. حالا فارغ از این که نام هم نمیتونیم ببریم از ویژند شما، به حوزش بعدن جلوتر اشاره میکنیم، این که شما بدونی به چه ارزشی میخوای برسی بهتر مبنای ایده باشه، یا این که شما بگی من اینجا یه مشکل پیدا کردم برم اینو حل بکنم، و دانش بنیانی اتصالش رو چطور برقرار میکنه؟
این دو طرف یک طیف هست. یعنی این نیست حتما بگیم ما باید یک نیاز رو کشف کرده باشیم تا بریم براش نوآوری کنیم، یا اینکه یک ایده نوآور، بله دقیقاً، یک نیاز پنهانی رو بتونیم درست شناسایی کنیم و به سمت اینکه اون نیاز رو فعال کنیم و برطرف بکنیم. لزوما اینطور نیست که حتما از یکی از اینها حرکت کنیم، ولی اینکه چه کسی این رو، این ایده رو مطرح میکنه مهمه. مثلا کسایی که از دانشگاه وارد حوزه حالا شرکت های نوآور میشن، معمولا از ایده میان، یعنی از ایده اینکه اون علم، اون دانشی که کسب کرده چطور میتونه خدمات ارائه کنه. ولی کسی که در بازار بیشتر زندگی کرده و به قول معروف کف بازار رو میشناسه، اون با شناختی که از فناوری ها پیدا میکنه و راه حل هایی که به ذهنش میرسه میتونه ایده جدید رو.
پس در واقع این محکومه به این که هر جای این دوتا با هم دوست شدن موفقیت تضمین شده. درود بر شما. همراه بشین با گزارشگر برنامه دور یک میز، سرکار خانم آتنا سادات محمد پناه. سلام علیکم، وقت شما بخیر، خدا قوت، گزارش شما رو میشنویم.
متشکرم، سپاسگزارم. من هم خدمت شما آقای اشتاقی عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدا قوت میگم. من الان در یکی از مجموعه علمی کشور هستم و در خصوص همین موضوع مورد بحث میخوام با یکی از عزیزانی که در این حیطه فعالیت دارن گفتگو کنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدا قوت میگم.
سلام عرض کردم، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقا شما به نظر شما جوانان کشور ما پس از انقلاب چقدر تونستن در حوزه علمی به ویژه در مجموعه دانش بنیان پیشران باشن و باعث اطلاع ایران جانمون بشن؟
به لطف خدا با توجه به ظرفیت های علمی که توی کشور وجود داره، هم از لحاظ نخبه پروری و هم از لحاظ ایجاد فضای سازوکار فعالیت های اقتصادی که میتونن مجموعه های دانش بنیان توی مسیر توسعه دانش بنیان فعالش کنن، خدا رو شکر خیلی خوب بوده و بسیار توانمند و بسیار فعالیت ها مثمر ثمر واقع شده. عملا خب چالش های خاص خودش رو هم داره که توی هم کشور ما هست و هم کشورهای دیگه، و انشالله با درایت مسئولین میشه این اتفاقات به نحو احسن رقم بخوره و استفاده از ظرفیت های دانش بنیان توی مجموعه های اداری، سازمانی و تولیدی و صنایع و مهارت هایی که نیاز به توسعه دانش بنیان داره انشالله فعالیت ها رو توسعه بدن، با یه هم افزایی قطع به یقین اتفاقات به نحو احسن رقم خواهد خورد.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. همونطور که شما اشاره کردین، این مجموعه دانش بنیان نیاز به حمایت دولت دارن، اگرچه بعد از انقلاب حمایت های خیلی بیشتری شده، اما نیازمند حمایت های بیشتری هست تا شاهد شکوفایی نخبگان عزیزمون در ایران جانمون باشیم. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
به امید موفقیت انشالله و حمایت بیشتر مسئولین عزیزمون توی توسعه دانش بنیان و فعالیت های دانش بنیان و نخبه پرور.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای اشتاقی،
سپاسگزارم.
مهمانان حاضر در استودیوی دوره میز که شنونده این گفتگو بودید،
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. 13:13 همچنان دوره یک میز.
شهر زنده است با صدای شما.
وظیفه ما هست به عنوان سازمان دولتی خدمت رسانی بکنیم.
مهمترین موضوع معیشته.
اینا هیچ کدوم مسئله شهر تهران رو حل نمی کنه.
امور اقتصادی و دارایی نقش داره، وزارت کار نقش داره، وزارت بهداشت قطعا نقش داره.
تغییر رفتار با تغییر رفتار ما مدیران محقق میشه.
در آینده نظام سلامت حتما باید پرستاران رو در خارج از بیمارستان ببینیم.
اینجا تهران.
ما شاهد افول حمل و نقل همگانی هستیم.
تلاقی سیاست و زندگی روزمره.
گاه اوقات نگاه هایی که اولویت ندارند حاکم میشه بر روی کرده مدیران.
شفافیت
کدوم کارها در اولویت قرار میگیرند؟
کلید فردای بهتر.
ولی هیچ گاه جواب قانع کننده نبوده.
شما درخت رو امروز آب ندادی که یه ساعت بعد پیامدش رو نمیتونید ببینید.
تهران ما قصه همه ما. صدای تهران، قلب تپنده ایران.
دور یک میز.
دور یک میز.
درود بر شما و همراهی های شما. همکنون که برنامه دور یک میز داره تقدیم شما میشه، پیام تلویزیونی رهبر معظم انقلاب خطاب به مردم ایران هم در آستانه راهپیمایی 22 بهمن در دسترس داره قرار میگیره و انشاءالله به زودی هم منتشر خواهد شد از رادیو تهران. و مهمان گرانقدری که روی خط تلفن برنامه حاضر هستن جناب آقای مهندس مهدی عباسی، رئیس پارک علم و فناوری استان البرز. سلام و درود بر شما، ایام پیروزی انقلاب اسلامی بر شما مبارک. خوش آمدید به دور یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همینطور تبریک ایام خدمت شنوندگان محترم برنامه.
بسیار سپاسگزارم. با توجه به که همچنان منتظر و مشتاقیم به حضور شما در پخش رادیو تهران، فرصت رو از دست ندادیم و تلفنی خدمت شما هستیم برای یک سوال و انشاءالله برقرار بمانید تا برسید به جمع ما. آقای دکتر، با توجه به اینکه در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بارها تاکید شده باید فضای بستر ایجاد کننده های شتاب دهنده های هر چیزی که مؤثر واقع میشه در بهتر و زودتر نتیجه گرفتن شرکت های دانش بنیان و صاحبین ایده بهتر از قبل مدیریت بشه، فکر می‌کنید واقعا الان بزرگترین مشکلی که تو این زمینه داریم چه هست و هنوز حل نشده و راهکارش چه هست؟
بله، ببینید، من اولا عذرخواهی میکنم با توجه به جلسه ای که در واقع جای دیگری بود، اما در طولانی شد، ولی من تا چند دقیقه دیگه خدمتون حضوری هم خدمت شما و شنوندگان محترم خواهم رسید. ما اگر بخوایم روی بحث مشکلات شرکت های دانش بنیان بریم و بحث بکنیم، خب شاید مشکلات متعدد مختلفی باشه و این بر اساس جغرافیای محل قرارگیری این شرکت ها هم متفاوت هست، حتی بر اساس نوع ساختار و فرهنگ اون شهرها متفاوته. قطعا یه شرکت دانش بنیان ما در استان در واقع تهران شاید مشکلات با اون عزیزی که در سیستان و بلوچستان مشغول به خدمت هست متفاوت هست و باید بر اساس جغرافیای محل خدمت خودشون مورد بررسی قرار بگیره. ولی تجربه در کل نشون داده که اگر ما بتوانیم در ارتباط با این شرکت‌های دانش‌بنیان در واقع نقش دولت‌ها رو در تصمیم‌گیری‌های این بزرگواران کمتر بکنیم و در واقع از پتانسیل بخش خصوصی بیشتر استفاده بکنیم، قطعاً میتونیم خیلی بهتر رهبریش بکنیم و مدیریتش.
بسیار. من یک سوال دیگه خدمت شما باشم اگر نزدیک شدید که ورودی ها رو طی بکنید. بسیار سپاسگزارم. با توجه تمام مواردی که شما هم فرمودید، اما همچنان میدونیم که یه سری مشکلات وجود داره. واقعا به عنوان کسی که شاید خود شما الان برگردید، خودتون رو بگذارید جای یک جوان مثلا 18 ساله صاحب دنیای سرشار از ایده ها و برسید به یه جوان مثلا 26 ساله 28 ساله دانشجو یا داره از دانشگاه خارج میشه یا اصلا نمیخواد ادامه تحصیل بده، میخواد اون چیزی رو که کشف کرده رو به ارزش در واقع تبدیل بکنه، اگر بخواد جای اون قرار بگیرید، فکر میکنید بزرگترین دغدغتون چه هست که اگر بخواد از مسئولین بخواد حل بکنن اون رو حل بکنن؟
این مهمترین بخشی که الان ما داریم این هست که خیلی از جوانهای ما با پتانسیل ها و امکاناتی که در کشور در این زمینه فراهم شده فعلا آشناییت ندارن. یعنی اگر ما بتونیم سیستم اطلاع رسانیمون رو خوب بکنیم، زیرساختای خوبی تو این چند سال گذشته در جهت رشد و نمو به این بچه ها فراهم شده. این نکته اول هست. نکته دوم هم که خب نکته تکراری است که در سالهای گذشته بارها و بارها بهش پرداخته شده و اون این هستش که ما باید نظام فناوری رو به نظام آموزشی خودمون قالب بکنیم. یعنی یه مقداری از نظام آموزشی الان که شاید دیگه در واقع به نوعی بشه باید کنارش گذاشت، فاصله بگیریم و بریم و در واقع این بچه ها رو، مخصوصا بچه هایی که در مقطع لیسانس دارن تحصیل میکنن، ببریمشون به سمت این که با یک فناوری بتونن از این زمینه خارج بشن. نکته بعدی هم ایجاد فرهنگ کارآفرینی در بین نسل جدیدمون هست و اینکه بتونن اینها با همدیگه یک کار تیمی رو، اگر این مواردی که خدمتتون عرض کردم خوب در این دوره مثلا مقطع لیسانس ما فراهم بشه، قطع و یقین اینها میتونن بعد از ورودشون به بازار کار از دغدغه خیلی کمتری نسبت به سالهای گذشته برخوردار بشن.
آقای دکتر، من این سوالم خدمت شما باشم با توجه به برنامه‌ای که داره پیش میره، در حوزه تحصیلات جامع، چه تحصیلات مادی چه تحصیلات معنوی، چه اونهایی که باید در واقع براشون امضاها و مجوزهایی زده بشه و داده بشه، چه در واقع تحصیلاتی که تو حوزه تحقیقات، آزمایشگاه، ابزار و امکانات لازم دارن، الان وضعیت ما چطوره برای عزیزانی که دانش بنیانیشون رسمی ثبت شده و حالا میتونیم به استناد این ثبت رسمی امکانات در اختیارشون قرار بدیم؟
با توجه به قانون بسیار خوبی که ما در کشور در سالهای گذشته تصویب شد، قانون جهش دانش بنیان، ما برای شرکت‌های دانش بنیان مشکل تحصیلات مادی حداقل به اون معنا دیگه نداریم. حالا تو حوزه‌های مختلفی که هست، یعنی اگر عزیزانی که در این زمینه‌ها مشغول به کار هستن هم خودشون میدونن، هم اگر یک بار دیگه قانون جهش دانش بنیان رو به صورت جامع مطالعه بکنن، شاید یکی از مترقی ترین قوانین در سالهای گذشته همین قانون بوده. ولی این به معنای این نیستش که ما بخوایم پول، مثلا در حوزه مالی پول تزریق بشه، نه، باید اون ساختار لازمش رو داشته باشه. قطعا در حوزه‌های مختلف و در شرایطی که ابتدای عرایزم عرض کردم بر اساس اون شرایط جغرافیایی و نوع کسب و کار، امکانات و تسهیلات مناسب الان وجود داره و به راحتی میتونن استفاده کنن.
پس میتونیم بگیم ما ذیل عنوان در واقع تسهیلات جامع، میزبانی مناسبی رو الان داریم از دانش بنیان ها.
بله، شاید ببینید در نوع ساختارهامون یا نوع ارائهمون مشکل داشته باشیم. این به معنای این نیستش که ما بگیم همه چی عالیه و هیچ مشکلی وجود نداره. قطعا یه سری توزیع ساختارهای با این موضوع و یا در رابطه با مباحث مرتبط شاید مشکلاتی باشه، ولی اون قانون جهش دانش بنیان یکی از مترقی ترین قوانینی است که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده و میتونیم بگیم که در واقع یه شرکت دانش بنیان در مسیر دانش بنیانیش بخواد حرکت بکنه، آنچنان مشکل خاصی در این زمینه نخواهد.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از همراهی فعلی شما جناب آقای دکتر، جناب آقای مهندس مهدی عباسی، رئیس پارک علم و فناوری استان البرز. ان شاء الله که برسید و به جمع اضافه بشید، ادامه گفتگو رو با شما داشته باشیم. فعلا با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ
شما. ممنونم از شما. همچنان دور یک میز رو میشنوید با افتخار.
دور یک میز.
دور یک میز.
درود بر شما، همراهی شما و سپاسگزارانم از همکارانم در اتاق فرمان و دوستان در هیئت تحریریه و اتاق سردبیری که بخشی از مفاد فرمایشات مقام معظم رهبری که چند دقیقه پیش از طریق رسانه ملی تقدیم شنوندگان و بینندگان محترم مخاطبان شد رو برای من فرستادن تا خدمت شما بخونم. رهبر معظم انقلاب فرمودن در 22 بهمن باز نشان داده و اراده و ایستادگی خود دشمن را مایوس کنید. رهبر انقلاب فرمودند در 22 بهمن با بازنشان دادن اراده، ایستادگی، دشمن را مایوس کنید. حضور مردم در راهپیمایی و ابراز وفاداری به جمهوری اسلامی باعث عقب نشینی دشمن از طمع ورزی علیه ایران و منافع ملی خواهد شد. قدرت ملی بیش از آن که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشد. قدرت ملی بیش از آن که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشد، به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا می‌کند. در 22 بهمن با باز نشان دادن اراده و ایستادگی خود دشمن را مایوس کنید. باز هم از فرمایشات مقام اعظم حری برای شما خواهم خواند و همچنان ادامه گفتگو با جناب آقای محمدی و جناب آقای طارمی از عزیزان جوانان گفتم بهتون دیگه. رادیو تهران داتایار تصویری برنامه امروز رو ببینید و دنبال کنید. آقای محمدی، در سلسله بین مدرسه، دانشگاه، پارک علم و فناوری، دانش بنیانی، ارائه ارزش، ما الان فضای مطلوبی رو داریم یا این سلسله الان خودش دچار نقصان‌هاییه که به لحاظ راهبردی ممکنه ما رو دچار ایراد کنه؟
این مواردی که شما گفتید ما همش رو دسته‌بندی می‌کنیم تحت عنوان عرضه فناوری.
زنده باد.
یعنی ما اگر دو طیف داشته باشیم، دو تا بخش داشته باشیم، یک سمت فناوری سمت عرضه هست، یک سمتش سمت تقاضای فناوری هست. خب طبیعتاً تقاضای فناوری کنترلش بیشتر در واقع در اختیار صنعتگران، وزارتخونه مربوطه و مسئولین اون حوزه هست که بتونن شرایطی رو ایجاد بکنن که این تقاضا از سوی اون صنعتگرها برای اون فناوری ایجاد بشه که بتونه این در واقع اصطلاحاً عاشق و معشوق بتونن به هم برسن.
زنده باد. چه تعبیر جالبی.
سلامت باشید. حالا توی بحث عرضه فناوری، خب ما یک فناور داریم، عرضه کننده داریم که این فناوری رو، این در واقع اصطلاحاً متاع فناوری رو تونسته بهش برسه و به دنبال این هستش که این رو به فروش برسونه، عرضه بکنه. حالا این متا یک مسیر رو طی میکنه تا آماده بشه و در واقع به یک بسته‌بندی خوب برسه. به نظر میرسه که ما یک سری مهارت‌های نرم رو باید توی فناور تقویت بکنیم که بتونیم این سمت منابع انسانی اون عرضه فناوری رو تقویت بکنیم. سمت دیگرش خود در واقع امکانات و اصطلاحاً محل استقرار و انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی و دسترسی به یک سری تست‌ها و گرفتن مجوز و اینها هستش که حالا ما خودمون توی ستاد نانو اومدیم اینها رو دسته‌بندی کردیم توی چند تا گروه. یعنی ابتدای کار در واقع اینجوری تفسیر کردیم که ما برای اینکه بتونیم ذینفعان توسعه یک فناوری رو افزایش بدیم، باید بتونیم برای سه تا دسته دانش آموز، دانشجو و صنعتگر برنامه تعریف بکنیم که اینها اصطلاحاً شاخک‌هاشون حساس بشه که بیان سمت ورود به عرضه فناوری. تو گام بعدی خب اگر نگاه ما یک فناور دانشگاهی هست، احتمالاً وقتی علاقه‌مند میشه دوست داره که یک پایان‌نامه، یک پژوهشی رو توی زمینه مورد علاقه خودش در واقع تعریف بکنه.
در واقع با یه ارائه علمی آغاز کنه.
بله. حالا اینجا ما یک مداخله‌ای که انجام میدیم اینه که از طریق رصدهایی که انجام میدیم از فناوری‌ها میایم یک سری حوزه‌های اولویت‌دار رو معرفی می‌کنیم و در دسترس این دوستان قرار میدیم که اگر فرصت دارن، اگر امکانش رو دارن، بتونن فعالیت پژوهششون رو به این سمت در واقع هدایت بکنن. چرا که ما دوست داریم یک فناوری در نهایت به مرحله تجاری سازی برسه و زمان این تجاری سازی اتفاق میفته که از اون طرف اون تقاضا کننده پای کار باشه، آماده باشه که هزینه بکنه. بنابراین اگر ما بسته کلی عرضه فناوری رو متشکل از یک فناور و یک فناوری که میخواد عرضه بکنه رو داشته باشیم، باید تو قدم‌های مختلفی که این فناوری میخواد در نهایت عرضه بشه به مشتری، باید اون نقاط گلوگاهی رو شناسایی بکنیم و تو هر مرحله این امکان رو فراهم بکنیم که شکست نخوره این فناوری. خب شکست‌های فناوری یک جایی تو انتخاب نامناسب خود ایده هست. اینجا باید ما دانشجو رو، فناور رو کمک بکنیم که این انتخاب اشتباهه کمتر اتفاق بیفته. تو قدم بعدی فرد ممکنه یک سری منابع، یک سری هزینه هایی نیاز داشته باشه که مواد اولیه تأمین بکنه، مشاوره بگیره و مواردی شبیه این، محل استقرار داشته باشه. اینجا باید خب تسهیل کننده ها، شتاب دهنده ها ورود بکنن تو بحث حالا فضای کار اشتراکی و موارد مشابه اون. قدم بعدی که اون نقطه هم شکست مهمی هست، بحث دریافت مجوزها و تاییدیه ها هست که حالا هم تو صحبت‌های مقام معظم رهبری که ابتدای برنامه پخش شد هم شما هم بهش اشاره کردید، این نقطه هم نقطه کلیدیه. بنابراین اگر ما این نقاط رو بتونیم درست شناسایی بکنیم، کاری که ما حداقل توی ستادنانو تلاش کردیم انجام بدیم اتفاق